بسم الله الرحمن الرحيم. فن اول منطق شفا المدخل صفحه 69 سطر 7 و بالجمله ربما کانت صورت المعقوله سببا به وجه ما لحصول صورت الموجوده فی الاعیان و ربما کانت صورت الموجوده فی الاعیان سببا به وجه ما لصورت المعقوله. من یه مطلبی رو مدت هاست میخوام بگم یادم میره و الان اگه بگم باعث خنده است که 69 صفحه خوندی حالا اینجا داری میگی، تو بعد صفحه اول اینو میگفتی، نه که بعد از 69 صفحه خوندن بگی. مدخل، مدخل من همون ایساقوجیه. بحث ما در مدخل یه ایساقوجی، شاید هم اول بس گفته باشم یادم نیست، ولی این مدتیه تو ذهنم هست که بگم یادم میرفت. امروز تا گفتم مدخل یادم افتاد که بگم، دیگه معطل نشدم، وارد بحث نشدم. مدخل یعنی ایساقوجی، اون بخش ابتدایی منطق رو ایساقوجی میگن. وقتی که ارسطو، وقتی ارسطو تنظیم کرد منطق رو، منطق رو بر 8 باب تنظیم کرد، توش کلیات خمس نبود، بحث ایساقوجی نبود. بعد که فرفوری سامد منطق رو مطالعه کرد، از شارحین کلام ارسطوئه، وقتی آمد منطق رو مطالعه کرد، فهمید یه مطلبی به عنوان مقدمه باید گفته بشه که اگر اون مطلب گفته نشه منطق ارسطو خوب فهمیده نمیشه. ایشون آمد بحث ایساقوجی رو که به معنی مدخله، ایساقوجی در یونانی مرادف با مدخله در عربی، این رو بس کرد. باب نهم به منطق اضافه شد و منطق 8 بابی شد منطق 9 بابی. از اون به بعد این منطق 9 بابی دیگه رایج شد. به فرفوریس هم گاهی میگن صاحب ایساقوجی، یعنی اون کسی که ایساقوجی رو اضافه کرد به منطق ارسطو. حالا منظور اینه که مدخل یعنی همون ایساقوجی، یعنی کلیات خمس. بله گفتم اوائل، بله. بله حالا شروع به بحث میکنم، میفرمایید شما را لابلای بحث را عرض میکنم که میفهمید این دو عنوانی که در این فصل دوازدهم آمده با هم ارتباط دارن یا دو عنوان جداست. البته دیروز هم اشاره کردم، ولی خب حالا دیگه مفصل تر عرض میکنم. بحث ما در این بود که میتوانیم کلیات رو یا کلی رو به سه قسم تقسیم کنیم: قبل الکسره و فی الکسره و بعد الکسره. بعد گفتیم که تمام اقسام کلی این سه قسم رو دارند، اما ما از بین این سه قسم فقط جنس رو انتخاب میکنیم به عنوان نمونه، بحث رو تو جنس تموم میکنیم، بعدم به شما اشاره میکنیم که بقیه کلیات رو هم به جنس قیاس کنید و همون چه که در جنس گفتیم در بقیه کلیات اجرا کنید. ما یک بار تقسیم کردیم جنس رو به طبیعی و منطقی و عقلی، حالا میخوام تقسیم کنیم به قبل الکسره و فی الکسره و مع الکسره و بعد الکسره. یه سوال مطرح میشه که دیروزم خود شما ها مطرح کردید که در این تبیین دوم کدام قسم از اقسام اون تقسیم اول رو شما مقسم قرار میدید و به این سه قسم تقسیمشون کنید. چون من گفتم دو تا تقسیم جداست و هیچ ایرادی نداره که قسمی از اون تقسیم قبلی با قسمی از این تقسیم جدید تداخل کند حالا اضافه میکنم و هیچ عیبی هم ندارد که قسمی از اون تقسیم قبلی مقسم شود برای تقسیم بعدی. تقسیم های طولی همشون همینطوره. در تقسیم های طولی ما اول یه تقسیم میکنیم، مثلا دو قسم از تو این تقسیم در میاد، یک قسمش رو دیگه تقسیم نمیکنیم، کنار میذاریم، یک قسم دیگه رو میاریم دوباره تقسیم میکنیم. این تقسیم دوم در طول تقسیم اوله، یعنی قسمی از اقسام تقسیم اول مقسم میشه برای تقسیم دوم. گاهی از اوقات هم تداخل اقسام میشه، که تداخل اقسام من دیروز اشاره کردم، یعنی قسمی از اون تقسیم اول با قسمی از تقسیم دوم جمع میشه، دوتایی با هم جمع میشن و بر این قسم هم اطلاق میشود قسم تقسیم اول، هم اطلاق میشود قسم تقسیم دوم. گاهی اینطوری پیش میاد. این مورد بحث ما از قبیل تداخل اقسام نیست، بلکه از قبیل دو تقسیم طولیه. یعنی ابن سینا اول تقسیم کرده جنس رو به سه قسم طبیعی و منطقی و عقلی، بعد قسم طبیعی رو میخواد تقسیم کنه به ما بعد، به ما قبل الکسره و فل کسره و بعد الکسره. فقط جنس طبیعی رو میخواد تقسیم کنه، اما نه جنس طبیعی به ما و به جنسون، بلکه همونی که خودش گفت لکن نشی الذی هو طبیعت الجنس، اینو میخواد بیان کنه، اون طبیعت جنس میخواد بیان کنه. منتها طبیعتی که معقول شود، چون دیروز اشاره کردم ایشون در این توضیح مقدمیش دو قسم در این تقسیم میاره، یکی ما قبل الکسره، یکی ما بعد الکسره. اون فلکسرت رو نمیاره، فلکسرت مال خارجه. دقت کنید چی عرض میکنم، فلکسرت مال خارجه. این جنس وقتی میاد تو خارج کسیر میشه، وقتی میره تو زن واحده، حالا یا واحد قبل الکسرت یا واحد بعد الکسرت. ایشون این طبیعت رو میگه طبیعت الجنس، بعد قید المعقول میاره، عبارت میبینید دیگه، قید المعقول میاره، یعنی این طبیعت رو بیار تو ذهنت اون وقتی که یا قبل الکسرت یا بعد الکسرت. اگه طبیعت تو خارج باشه اون فعل کسرت، اونو بعدا اضافه میکنه. الان که میخواد در مقدمه بس تقسیم کند، تقسیم ثنائی میکنه نه تقسیم ثلاثی، یعنی دو قسم برای مقسم ذکر میکنه. مقسمش هم همون طبیعته، یعنی جنس طبیعی، ولی نه به لحاظ جنس بودنش، بلکه به لحاظ طبیعتش که برود در ذهن، نه بماند در خارج. بماند در خارج فلکسرته، بیاید تو ذهن دو جون میتونه بیاد تو ذهن. تعبیر خود ایشون دقت کنید خیلی ماهرانه تعبیر کرده، لکن الشیء الذی، این اول بحث دیروزمون بود، لکن الشیء الذی هو طبیعت الجنس المعقول قد یکون علی وجهین، که داره تقسیم میکنه به تقسیم ثنایی طبیعت جنسی رو که تعقل شده، یعنی طبیعت رو داره تقسیم میکنه، به جنس بودنش کار نداره، منتها این طبیعت رو ببره تو ذهن. اگر تو ذهن بردی دو جوره، در ذهن خارج حساب کردی سه جوره. اگر ذهن خارج هر دو حساب کردی سه جور میشه، چون در خارج فل کسته، در ذهن قبل الکسره یا بعد الکسره. در ذهن که عرض میکنم منظورم ذهن نیست که شامل علمم بشه، چون در مورد خداوند ذهنی در کار نیست. قبل الکسرتش مال خدا و ملائکه است، در خدا و ملائکه هم ذهن نداریم، علم داریم. پس این که میگیم المعقول، این درسته، اما تعبیر من که فزن خوب نیست، تعبیر خود ابن سینا درسته که این جنس معقول است. گاهی معقول خداست، این مال بعد مال قبل الکسرته، گاهی معقول ما و خداست، این مال بعد الکسرته. خدا قبل الکسره و بعد الکسره، این طبیعت رو تعقل داره. من فقط بعد الکسر تعقلش دارم. قبل الکسرت باش آشنایی نداشتم که بخوام تعقل کنم. بعد که خدا کسرت رو آفرید، من برخورد کردم با این کسرت، یک طبیعت عقلی درست کردم که بعد الکسر شد. پس در مورد خداوند قبل الکسر هست، بعد الکسر هم هست، در مورد ملائکه هم همینطور. در مورد ما فقط بعد الکسرتش هست، قبل الکسرتش نیست. بله قبل کسرت ما با اونا فرق میکنه.
بعد کسرت ما
مفهومه. بعد کسرتی که اونا دارن، بعد کسرتشون مرتبه نازله علمه، یا اینکه عین همون کسرت خارجیه. ولی ما مفهوم گیری میکنیم، خدا و ملائکه مفهوم گیری نمیکنه. بعد کسرت ما با بعد کسرت خدا فرق میکنه. نه نه، من بدل کسرت خدا رو عرض کردم، جز مراتب علم میشه. جز مراتب علم یعنی چی؟ خداوند بدل کسرت، اینو اشاره کردیم دیروز، قبل کسرت علم فعلیه، بدل کسرت علم انفعالیه، و خدا علم انفعالی نداره. پس بدل کسرت رو نباید داشته باشه، ولی در این حال میگیم داره و جز مراتب علم میشه. یعنی چی جز مراتب علم میشه؟ الان ملاحظه کنید، ما از مراتب علم خداییم، ما در حالی که حادثیم، آخرم زائل میشیم، در این بین حدوث و زوالمونم چقدر تغییر میکنیم. حادثه، متغیر، زائل. خب چجوری ممکنه علم خدا حادث باشه؟ چگونه زائل میشود؟ چگونه متغیر میشود؟ میگن خود شما علم خدایید، خود شما علم خدایید، نه اینکه خدا از شما صورت علمی گرفته. خود ما مرتبه اخیر علم خدایی. خدا در قضا علم دارد، در قدر علم دارد، تو عالم عقل، در عالم مثال. بیایید همه این موجودات همه علم مونند، آخر مرتبه علم او ماها هستیم، یعنی وجود خارجی ما. وجود خارجی ما در اینی که وجود ماست، وجود علم خدا ماست. من تو کدام علم؟ نه اون علمی که این ذاته، اون علمی که این خلقه، اون علمی که این ذاته که تغییر نمی کنه، حادث زائل نمیشه. این علم عین خلق حادث زائل میشه. اگر ما علم خدا هستیم، مرتبه از علم خدا، اونی هم که تو ذهن ما داره عبور میکنه و حاصل میشه، اونم مرتبه از علم خداست. پس اون جنس طبیعتی که بعد از کثرت تو ذهن من میاد که علم انفعالی است، مرتبه از مراتب علم خداست.
بعد از کثرت به این معنا در مورد ما مقصد را شیخ
المعطول قرار داریم، نه شیخ خارجی. بعد از کسرتی که برای خداوند هست، شیخ خارجی است. ما مقصدمون از شیخ المعطول، نه من شیخ خارجی نمیگم، همین صورتی که تو ذهن منه، این مرتبه از علم خداست. این صورتی که من از اون خارجی گرفتم و عقل و همین عقل انفعالی منه، همین عقل انفعالی من مرتبه از مراتب علم خداست. روشن چی؟ از خود من مرتبه از علم خدا هستم، آن چه در ذهن منه اونم مرتبه از علم خداست. این صورت علمیه که من از خارج گرفتم، علم انفعالیه، این صورت علمیه در خدا نقش نبسته، در ذهن من نقش بسته، ولی چون من از مراتب علم خدام، اونم که در ذهن من از مراتب علم خداست، مراتب علم خداست، نه اون علمی که این ذاته، اون علمی که علم این فعله. بله دیگه، علم خداوند بعد از کسرت انفعالیه، منتها این مرتبه از علم خداست. یعنی وجود خارجی علم، وجود علم من، وجود علم من هم مثل خود من مرتبه از علم خداست که تغییر میکنه، زائل میشه. علم خدا تغییر میکنه. کدام علمش؟ علمی که این منه، این وجود ماست، این تغییر میکنه. مراتب علم خدا اون مرتبه عالیش این ذاتشه، مراتب بعدی خلقشه. گاهی مراتب بعدی فقط تعین داره، مرتبه اولی تعین نداره، مرتبه این ذات تعین نداره، میاد پایین تر فقط تعین پیدا میکنه که علم از قدرت جدا بشه، دیگه هیچ ماده همراهش نیست، تغییرم توش نیست. میاد پایین تر تو مرتبه عقل که میرسه، تو مرتبه قضا که میرسه، باز تغییر نمیکنه، ولی بازم تعین عقلی داره. میاد تو عالم مثال، اونم تغییر نمیکنه، تو عالم ماده که میاد تغییر میکنه. این همه مراتب علم خدا هست، منتها بعضی مراتب عین خود فعل هست. علم خدا عین خود فعل، خدا به همه این علم ها پیشش هست دیگه. از جمله این علم ها خود منم پیش خدا هستم، منتها من تغییر کننده، من زائل شونده، حادث شونده. پس خداوند اینجور علوم، علم انفعالی به این معنا داره، اما نه اون علم ذاتی، علم فعلی، یعنی علم در مقام فعل. که صدرا یاد میاد تو جلد 6 خوندید که صدرا به ابن سینا، به شیخ اشراق، به خیلی از کسانی که علم و توجیه کردند و توضیح دادن علم خدا رو، میگه شما علم ذاتی رو توضیح ندادید، شما علم در مقام فعل رو این توضیح میدید. وقتی مشا میگه علم صور متصم است، میگه صور متصم مخلوق خداست و اون علم خداست، قبول داریم، منتها اون در مقام فعل علم خداست. بیا علم ذاتی رو توضیح بده. به شیخ اشراق میگه جهان کلش دفتر علم خداست. بله ما قبول داریم جهان دفتر علم خداست، ولی کدام علم؟ علم ذاتی؟ نه، علم فعلی. پس ما لحظه میکنید برای خدا دو جور علم قائلیم، ذاتی و فعلی. ذاتی رو این ذاتش میدونیم، فعلی رو این فعلش میدونیم. مراتب فعلی هم زیاده، از اسما شروع میشه تا هیولا، تا موجودات مادی. پس برای خداوندم اون علم بعد الکثرت هست، انفعالی هم هست، اون تا با این بیان کرد میکنه. بله، علم فعلی هم با اون علم در مقام فعل فرق میکنه. دو تا اصطلاح داریم در علم فعلی. متکلمین علم فعلی قبول دارند، منتها علم فعلی به معنای اینکه در مقام فعل. علم فعلی فلاسفه رو متکلمین رد میکنند، علم فعلی به معنی مؤثر و ایجاد کننده خارج اینو قبول ندارند، ولی علم در مقام فعل قبول دارن. که فلاسفه مشا علم در مقام فعل رو نمیگن، صدرا علم در مقام فعل گفته. صدرا هم علم فعلی رو قبول داره، هم علم در مقام فعل رو. مشا علم فعلی رو قبول دارن، در مقام فعل قبول ندارن. متکلمین در مقام فعل قبول دارن، فعلی رو قبول ندارن. صدرا هر دو رو قبول داره. علم فعلیه که ذاتی باشه، بله، که سازنده است، اون میشه این ذات، سازنده خارج، اون میشه این ذات. ولی علم فعلی در مقام فعل نه، اون این فعله، این ذات نیست. دیگه روشن این شده چی عرض کردن؟ علم انفعالی
خداوند بعد از
کثرت معنا کنیم، چطوری معنا کنیم؟ علم انفعالی خداوند بعد از کثرت. اما علم ماست دیگه، علم خود ماست دیگه. همون علمی که من دارم همون مرتبه از علم خداست، نه که خدا یه علم انفعالی برای خودش گرفته. همین علم انفعالی که من گرفتم در محضر خداست. و علم این اینه، این علم خدا عین فعل خداست، یعنی اون چه که ذهن من ساخته فعل خداست دیگه. خود من فعل خودم، اون چه که ذهنم ساخته فعل خداست. و خداوند علم به این صورت ذهنی من داره، یعنی این فعل خدا علم اوست. همین فعل من ها که فعل خداست، فعل اوست، علم اوست. بله؟ که مرتب در حال تغییر، زائل میشه، حادث میشه، گاهی اشتباه در میاد، گاهی درست میشه. این همه مراتب علمه. حالا اشتباهش میشه گفت به خدا نسبت داد، بالاخره بله دیگه، علم خدا هستن، یعنی عین فعلن. حالا فعلی که اینطوری در اومده، فعلی که اینطوری در اومده، یعنی همه چیز مراتب علم خداست، یعنی از بالا تا پایین. خود ذات علمه، بیان تا پایین و پایین، همش علمه.
خداوند به علم انفعالی من علم دارد.
نه به علم انفعالی من علم دارد، علم انفعالی من مرتبه از علم اوست، بالاتر از اون که شما میگید.
خداوند به علم انفعالی من علم دارد، محبول ما که علم برای خداوند بار میشه این چه معنیه؟ علم فعلیه، علم انفعالی. سوال بنده
این علم فعلیه به معنای در مقام فعله، ولی علم فعلیه، علم انفعالی در مقابل اون فعلیه سازنده خارجی. این علمو هم بهش میتونید بگید فعلی، یعنی در مقام فعل، هم میتونید بهش بگید انفعالی در مقابل اون فعلی که سازنده خارج.
میتونید بگید فعلی به معنای اون که سازنده است. خداوند به همین علم من هم در مقام ذات خودش علم داره.
بله، ولی اون و این علم نیست. اون این علم نیست. مرتبه عالی این علمه، یعنی مرتبه ذات، علم ذات.
همین علم من در مرتبه ذات خداوند هست، به این معنی.
یعنی خداوند به ذات خودش عالمه، اینطور بفرمایید. خداوند به ذات خودش عالمه، علم به ذاتش، علم به کل ما عداست. من جمله همین علمی که علم انفعالی
من. سالمون اینه که چجوری اون محمول ما که علمی، شما معنی علم انفعالی از یه جهت دیگه معناش کنید. تمام سوال بنده اینه. خداوند به علم انفعالی من علم دارد. اون علم و علم فعلی بدونید، خب ما واسه اون باید. اما اگه اون علم و علم انفعالی میدونید، چجوری علم و علم انفعالی میدونید؟
نه، خداوند به علم من علم دارد، این که در مرتب در ازل به علم من علم دارد، اون که علم ذاتی خودشه. ولی علم انفعالی من علم اوست. نمیگم علم دارد، شما از اولم عرض کردم، اونجوری تعبیر نکنید. خدا به علم انفعالی من علم دارد در ازل، اون که علم فعلی است تو اصلا این ذاتشه. ولی خود همین علم انفعالی من علم خدا هست، نه خدا بهش علم دارد، خودش علم خدا هست، یعنی مرتبه نازل علم است. اینو من دارم میگم که علم انفعالی خودش علم خداست، نه اینکه خدا بهش علم دارد. خدا معلومه علم داره به علم انفعالی، اون علمی که این ذاتشه، در ازل هم همه اینا رو داره. اما این علم من نه که خدا بهش علم دارد، این درست، ولی میخوام بگم این علم من علم خداست، یعنی مرتبه از علم خداست، نه علم دارد. توجه کن، این دوتا مطلب میشه. در ازل خدا علم دارد به علم من، علمش این ذاتشه. ولی الان همین علم من علم خداست، نه خدا بهش علم دارد بلکه علم خداست، یعنی مرتبه نازل علم خداست. که مرتبه نازل علم خدا هستن، علم امکانیه، این ذات نیست، خارج ذات، این فعله. روشن اومد؟ خب رفتیم از بحث منطق بیرون، رفتیم تو فلسفه. مصنف خیلی مواظبه، اون آخر همین بحث کثرت و اینها یه اشاره داره، میگه اما این مطلب اینجا جاش نیست. فعن لذالک نظرن علمیان آخر، در آخر همین صفحه میگه این مطلب جاش تو فلسفه است، وارد نمیشه. ولی ما وارد شدیم دیگه، ما مثل مصنف منضبط نیستیم. چی؟ چه قوه و نفس؟ نه نه نفسی. یعنی مثلا
خدا علم دارد به ما، این حالت رو در واقع ما بشید مثلا قبالی همچه حالتی که مثل نفس و قبالی بید.
نه نمیشه. نه خیر، اون قوا رو میگن اون چه در سوق ربوبی است به منزله قوا، اون چه در سوق ربوبی است برای خداوند به منزله قواست برای نفس ما. اونی که تو سوق ربوبیه، اینی که الان تو ذهن منه که نمیشه جز قوا به منزله قوا حساب کرد.
ما از اول که وارد شدیم کلی رو به سه قسم طبیعی و عقلی و منطقی تقسیم کردیم، بعد اون تقسیماتش تمام شد تو همه پنج قسم میشه. اون خواب کلی طبیعی رو گفتیم کلی نیست. حالا به قول آقای فتاحی مشترک لفظی هست بین اون دو تا کلی با این یه دور کلی. اینجا هم باز میخواییم کلی رو تقسیم کنیم. کلی رو تقسیم کنیم به سه تقسیم.
اون تا کلی که طبیعت هست. میخوام کلی رو تقسیم کنیم، کلی که طبیعت هست.
بگم آجما ما تحفظ بر مقصمون بکنیم. بگیم کلی رو داریم تقسیم میکنیم. باز مثل همونجا که کلی طبیعی رو کلی نمیدونستیم، اینجا فلکسره رو بذاریم کنار. بگیم کلی رو. نگیم کلی طبیعی رو یا جنس طبیعی رو. چون این چیزی که ایشون طبیعت معقولی که میگه، منظورش
هم کلیه.
اگه این
کار رو
بکنیم
تحفظ
کنیم، چون اصلا ما اونجا منظورش کدوم کلیه؟
خود کلی داره تحصیل میشه. آقا ما اونجا طبیعی کلیه طبیعی رو گفتیم اصلا کلی نیست. اینجا مثلا
جنس طبیعی اصلا جنس نیست. ما میخوام بگم که مقصم و بر مقصم اگه تحفظ نکنیم، حتی اون دقیق نمیشه. ما چه داریم مقصم میگیریم دیگه؟ مقصم کلیه. مثلا جنس طبیعیه، درسته؟
بله.
جنس طبیعی نیست. اصلا ما اونجا تو خود اونجا گفتیم جنس.
نه، من مقصمو نمیگم جنس طبیعی، میگم طبیعتی که معقول باشد.
همین. این یعنی کلیه.
بله کلیه. یعنی ما در این در واقع کلی رو تقسیم میکنیم. منتها کلی که منطبقش کردیم. کلی منطقی تقسیم نمیشه. کلی عقلی تقسیم نمیشه. کلی طبیعی داره تقسیم میشه. پس بازم ما داریم کلی رو تقسیم میکنیم. یا به تعبیر دیگه جنس رو داریم تقسیم میکنیم. چون گفتیم وقتی کلی تقسیم بشه هر 5 تا قسمش تقسیم میشه. یک قسمش جنسه. پس جنس هم تقسیم میشه. فصل هم تقسیم میشه. ارزام هم تقسیم میشه تا آخر. مثلا ما انتخاب کردیم جنس رو به عنوان مثال. گفتیم جنس رو تقسیم میشه. پس در واقع داریم کلی رو تقسیم میکنیم. مثلا جنس رو به عنوان مثال داریم ذکر میکنیم. طبیعت جنسی به عنوان مثال، طبیعت نوعی به عنوان مثال، طبیعت فصلی به عنوان مثال، همه اینا به عنوان مثال ذکر میشه. ولی در واقع کلی رو تقسیم میشه. پس ما کلی رو در ابتدای فصل به 3 قسم طبیعی و منطقی و عقلی تقسیم کردیم. حالا هم داریم کلی رو تقسیم میکنیم. تا کدام کلی؟ نه کلی منطقی، نه کلی عقلی، بلکه کلی طبیعی یا به تعبیر دیگه طبیعت. طبیعتی که تعقل بشه، اینا میشه کلی دیگه. پس کلی داره تقسیم میشه. منطق به قسم جنسیتش. جنسیت هم به عنوان مثال داره میاد. نه که انحصار داشته باشه. به عنوان مثال داریم میریم. شما طبیعتی رو بیارید تو ذهنتون، همینو که ما گفتیم داره. حالا چه طبیعت، طبیعت جنسی باشه، چه طبیعت نوعی باشه، چه طبیعت فصلی باشه، اگه به فصل بتونیم بگیم طبیعت.
ما تو اون تقسیم قبلی که کلی به طبیعی و عقلی و منطقی تقسیم میشه، مقصدمون چی بود؟ کلی طبیعی که نبود.
نه، اونجا کلی بود.
کلی، اون کلی چی بود؟ اون کلی که به سه تا کلی داره تقسیم میشه چی بود؟
اون کلی، کلی مطلق بود.
خب همین، اینجا هم همینه.
چرا اینجا کلی مطلق میگید؟ خودشون میگه شیئی که هو به طبیعتون. من اول بحث عرض کردم که تقسیما گاهی ممکنه در طول هم باشن، گاهی هم در عرض هم باشن. شما یه بار چیزی رو تقسیم میکنید، یک قسمش رو دو مرتبه تقسیم بعدی میکنید، این دو تا تقسیم در طول همه.
ما تقسیم قبل گفتیم کلی طبیعی اصلا کلی نیست. الان میخوام بگم طبیعت معقوله همون مفهوم کلی که مقصد قرار
میگیره. ما که گفتیم کلی طبیعی کلی نیست. ما گفتیم کلی است، توضیح دادیم کلی بودنش به چه مناسبت. ولی کلی طبیعی رو ما کلی طبیعی میدونیم، منتها بیان کردیم به چه مناسبتی بهش میگیم کلی. این طبیعت، این طبیعت وقتی صلاحیت کلیت و این طبیعت وقتی صلاحیت دارد بیاید توی ذهن و قابل صدق و کثیرین باشد میشود کلی. چه طبیعت جنس باشه، چه طبیعت فصل باشه، چه طبیعت نو باشه، هرچی. این طبیعتی که در خارج موجود است چون صلاحیت دارد که برود در ذهن و قابل صدق باشد، همین الان که تو خارجه بهش میگم کلی. بعد که رفت تو ذهن اونم کلیه، ولی همین الان به اعتبار اون صلاحیتش بهش میگم کلی. به اعتبار صلاحیتش، اعتبار شما ندیده میگیرید، میگید اعیان خارجی کلی هست. نه، اعیان خارجی شخص
تصویر میکنم، ولی در واقع کلی نیست. ما به اعیان به جهت اینکه صلاحیت دارن کلی میگیم، ولی در واقع کلی نیست. خودشون میگن
با توجه به صلاحیت در واقع کلی هست. با توجه به صلاحیت شما صلاحیت رو برمیدارید میگید کلی نیست. خب بله درسته، صلاحیت رو بردارید در خارج شخص کلی نیست. با توجه به صلاحیت همین شخص خارجی کلی است. با توجه به صلاحیت، یعنی صلاحیت زمینه کنید، اون وقت میشه کلی. شما صلاحیت رو برمیدید میگید کلی نیست، حرفتون هم درسته، ولی ما میگیم صلاحیت رو ندارید. بله.
در حالی که الان مقصد ما خود این طبیعت است که تو ذهن آمده، نه طبیعت به صلاحیت، اصلا تقسیم اصلا طولی نیست. ما یه تقسیم جداکار داریم، طبیعت و جنس را وقتی که تو ذهن آمد از اونجا تقسیم بگاهش میکنیم، بسید تقسیم اصلا طولی نیست، یه تقسیم جداکار.
بله، طبیعت جنسی که به ذهن بیاد اون کلیت، بله کلیت طبیعی، طبیعتی بود که صلاحیت داشت به ذهن بیاد. الان این طبیعت به ذهن آمده، وقتی به ذهن آمده تقسیمش میکنه یا قبل الکسره یا بعد الکسره، به ذهن آمده، ولی همون طبیعتی است که قابلیت به ذهن آمدن داشت، حالا آمده، اونو داریم تقسیمش میکنیم. بله؟ نه، خود قبلی من این عرض کردم، خود قسم قبلی رو یعنی کلیه طبیعی به ما و کلیه طبیعی رو تقسیم قرار مقسم قرار ندیدیم، طبیعتی رو که معقول است مقسم قرار ندیم. عرض کردم عبارت ابن سینا خیلی عبارت دقیقیه. حالا گاهی ممکنه من تسامح نفی بزنم، ولی ابن سینا خوب گفته شیئی که طبیعت جنس است و معقول است، یعنی باید طبیعت باشد، طبیعت اونم طبیعت جنسی، چون مثال بداریم به جنس میزنیم، ولی طبیعت نوعی هم باشه اشکال نداره، طبیعت نوعی هم میتونه باشه، طبیعت فصلی هم میتونه باشه، ولی چون ما مثال جنس رو انتخاب کردیم میگیم طبیعت جنسی. طبیعت باید باشد، معقول هم باید باشد، این میشه مقسم ما، این میشه مقسم ما. حالا اینو شما میگید قسمی برای تقسیم قبلی نگیریم، درسته، قسمی برای تقسیم قبلی نگیرید، ولی یه جوری از تقسیم قبلی داریم استفادهش میکنیم. بله، یه قسم تقسیم قبلی نگیرید، بله، که تقسیم هم طولی نگیرید، ولی یه جوری میتونید تقسیم طولی قرار بدیم، به همین بیانی که دارم عرض میکنم، به تکلف میشه تقسیم طولی قرار بدیم، اشکال هم وارد نمیشه، نخیر، کلی داره تقسیم میشه، طبیعت که میاد تو زن کلیه، این داره تقسیم میشه به دو قسم، ما قبل کسه، ما بعد کسه. بعد وقتی خارج هم نگاه میکنیم قسم سوم اضافه میکنیم که فل کسه باشه. ما مطالبی رو دیروز توضیح دادیم، حالا عبارت رو عوض میکنیم، همون مطالب قبله، عبارت رو عوض میکنیم. عرض میکنم هنوز تو مقدمه ایم، از اون لأن جمیع الامور الموجوده ایشون وارد میشه، هر سه قسم توضیح میده، فعلا داره یه مقدمه بیان میکنه که توی این مقدمه به دو قسم اشاره میشه، بعد وارد ذیل مقدمه میشه، در اونجا هم این دو قسم رو کاملتر مطرح میکنه، هم این که قسم سومی هم اضافه میکنه. حالا در این عبارت دوم اینطوری ایشون میگه، میگه در علم قبل الکسره، حالا علمم نگیم، بگیم در طبیعت قبل الکسره، صورتی که معلوم است سبب شده برای خارج، در اون طبیعت بعد الکسره صورتی که در علم است گرفته شده از خارج. پس در قبل الکسره صورت میشه سبب، خارج میشه مسبب، در بعد الکسره برعکسه، خارج میشه سبب و صورتی که در علم حاصل شده میشه مسبب. این همون مطلب دیروزه، منتها ایشون داره به عبارت دیگه بیان میکنه، ولی در هر دو حالت، چه خارج، چه اون علم رو سبب بگیرید برای خارج، چه خارج رو سبب بگیرید برای علم، ایشون میگه به وجه سبب است، چون اسباب رو ملاحظه کنید، اسباب چهار تا بیشتر نیستند، یا فاعلند یا غایت یا مادن یا صورت. این صورت معقوله که من دارم نسبت به خارج کدومه؟ فاعله؟ یا اینکه غایت یا ماده صورت؟ ماده صورت که نیست نسبت به خارج. ببینیم فاعل میتونه باشه، گفتیم که علم اگه علم فعلی باشه میشه فاعل، این صورت معقوله به وجه ما سبب است، به وجه ما. حالا میتونیم الان که داریم بحث میکنیم و یعنی داریم فرض میکنیم، به بچه ما رو میتونید سبب هم قرار ندید. در مورد خداوند بله، این صورت معقوله سببه، اون سبب فاعلیه، به بچه ما رو به معنی سبب فاعلی میگیریم. ولی ایشون منظورش از به بچه ما سبب فاعلی نیست، خود صورت رو میگه. این صورت معقوله سبب میشود به نحوی برای حصول صورت خارجی. اگر عرض میکنم صورت معقوله رو مربوطش کنید به خداوند، این سبب فاعلی میشه. اما اگه مربوطش کنید به ما، چون الان در فرض ایشون جدا نکرده صورت معقوله ما رو از صورت معقوله خدا جدا نکرده، لذا برای ما هم که انه اون صورت معقوله داره درست میکنه. اون صورت معقوله ما دیگه نمیتونه سبب فاعلی نیست، مگر اینکه ما خودمون رو یه جوری صورت خودمون رو جانشین اون صورت الهی بکنیم.
سبب ما یعنی علت محمد، علت تامه
باشه، علت ناقصه باشه، علت مولده باشه. علت محمد علت تامه باشه، در مورد خدا باشه، علت ناقصه باشه، علت مولده باشه، در مورد ما. بلاخره صورت علمی ما یه تأثیر تو خارج داره. آیا بلا ریش مولده؟ اگر ببینید، اگر صورت علمی من باشه، عرض کردم احتیاج به مصالح داره، احتیاج به معین داره، احتیاج به گذر زمان داره، پس این صورت علمی من میشه جزء و سبب، وقت میشه سببون به بچه ما، علت تامه نیست. در مورد خداوند، در مورد خداوند که علمش فعلیست، میشه سبب فاعلی. سبب فاعلی اگر قابل نخواد میشه علت تام، اگر قابل بخواد میشه جزء و لزوم. پس در همه اینها نمیشه گفت سبب فاعلی که ما در همه جا میگیم. عرض میکنه به همین صورت، یعنی سبب است به بچه ما، یعنی یه جوری دخالت داره، همین یه جوری دخالت داره. حالا دخالتش با زمینه شدن اجزای دیگر است، یا در بعضی جا دخالتش مستقیم است. بله، در بحث ما، اصلا علم فعلی برای ما نیست، ولی در مثال مهندس طبیعت منزل رو در نظر میگیره، بعد فردی از این طبیعت رو پیاده میکنه، اینجا علم فعلی هست. در مورد بحث ما که طبیعت جنس و این هاست که وجود خارجی در اختیار ما نیست، در اونجا میگیم علم فعلی نداریم، ولی در مثل مهندس که من دیروز گفتم علم فعلی داریم. اگر طبیعت بیتی رو بیاره، علم فعلی بهش داره و این طبیعت رو پیاده میکنه. این علم مهندس چی میشه؟ علم مهندس سبب است، اما سبب فاعلیه. بله، سبب فاعلی است با توجه به اون زمینه‌هایی که باید بشه، مساله باید بیاد، معین هم باید باشه، تدریج هم باشه. ببینید عرض کردم اگه طبیعت مثل طبیعت ساختمون باشه، در ما هم علم قبل الجسد هست. اما اگه طبیعت رو ما مثل حیوان و انسان نگرفتیم، این در ما دیگه نیست، چون ما قبل الجسد که علم نداریم به انسان. انسان رو تازه از بیرون عالم میشیم، علم ما میشه علم فعلی، علم فعلی نیست، علم بدل کسته.
به
افعالمون بله، همین دارم من دارم همین عرض میکنم، یعنی میگم که اگر مثل بیت و اینها باشه که ما درش تأثیر داریم، علم فعلی میتونیم داشته باشه. اما اگه مثل انسان و حیوان و این موجودات خارجی باشه که خدا خلق میکنه، فعل ما نیست، نسبت به اونها ما علم قبل الکسر نداریم، علم فعلی و قبل الکسر نداریم. ولی بالاخره ما نمونه هایی میتونیم برای خودمون درست کنیم که علم قبل الکسر باشه، همون علم به افعالمون، علم به ساختن که اینه دیروزم گفتن. اون وقت این علم ما، این علم ما برای ساختن خونه، این علم است، سبب است به بچه ما، سبب فاعلی نیست، جزی از سبب فاعلی. حالا اسمش هم سبب فاعلی هم میتونید بذارید، من تو سبب فاعلی ناقصی که باید با زمینه تکمیل بشه. بالاخره روشنی چی دارم عرض میکنم؟ این اسمش حالا ممکن نتونیم بگیم، ولی این علم فعلی من به بچه ما سبب است برای خارج. علم فعلی خداوندم به بچه ما سبب است. یعنی اگر علم اگر اون علم باشد به عقول، فاعل تامه، علت تام است. اگر علم باشد به ماها، چون ما هم قابل میخوام هم فاعل میخوایم، اون علم سبب فاعلی ماست اما علت تامه نیست. این دیگه روشنه. در موارد مختلف شما میتونید توضیح بدید. باشه، در موقع
خداوند میشه اون به بچه ما رو به علت مادی و سوری فاعلی بزنیم و مالی بزنیم به بچه ما از اون قیص فاعلی رو
اینو من تفصیل دادم دیگه، عرض کردم خداوند علمش سبب فاعلی است برای مجردات و سبب تامم هست. نسبت به مادیات علمش سبب فاعلی هست ولی سبب تام نیست، بلکه باید علت قابلی و سبب قابلی هم اضافه کنیم. و بالجمله صفحه 69 این سطر افرام، و بالجمله یعنی همون مطلب رو میخوام به صورت مجمل بیان کنم با عبارت دیگر. ربما کانت صورت المعقوله سببن به بچه ما، این به بچه ما رو توضیح دادیم، سببن لحصول صورت الموجودت فی العیان، اون صورت علمی سبب میشه برای این صورت خارجی که در این حالت علم میشه قبل الکسره یا کلی میشود قبل الکسره. و ربما کانت صورت موجوده فی العیان سببن به بچه مال صورت المقوله، که در این صورت کلی میشه انفعالی، علم میشه انفعالی و میشه کلی میشه بعد الکسره. این دومی رو توضیح میده، ای یکون و انما حصلت این صورت فی العقل بعد ان کانت قد حصلت فی العیان، بعد از این که این صورت در عیان حاصل شد بعدن در عقل حاصل شد. این دومی داره توضیح میده. وقت در این دومی سببن به بچه ما یعنی چی؟ خب روشنه. وقتی من دارم این صورت رو از عیان خارجی میگیرم، عیان خارجی سببن برای این که من این صورت رو انشا کنم بنابر نظر صدرا، یا صورت در من منطبق بشه بنابر نظر مشا. پس یه جوری داره دخالت میکنه در تشکیل صورت. حالا اسمش رو فاعلم بذارید، یه جور فاعل هست ولی دیگه غایت و ماده و صورت نیست. پس سببن به بچه ما در هر دو جا گفته شد، در هر دو جا معنا شد و روشن شد که ما قبل الکسرت سبب است برای خارج، ما بعد الکسرت مسبب است از خارج. این توضیح دادیم، این هم حرف دیروز بود که با عبارت دیگه بیان کرد. تا اینجا مقدمه تموم شد و لأن جمیع الامور الموجوده وارد ذهن مقدمه میشه که باید بذاریمش انشاءالله برای جلسه بعدی.